وقتی صحبت از حق چشم، حق گوش، حق زبان، حق دست، حق پا، حق اعضا و جوارح میشه، سوالی برای ما پیش میاد که خب مگر اینها زنده اند؟ مگر اینها اراده دارند؟ مگر اینها شعور دارند؟ مگر اینها حق و حقوق مثل انسانها دارند؟ مگر ما با اینها به صورت مجزا زندگی میکنیم که اینها حق و حقوقی داشته باشن؟ مثلا میگیم حق عابر پیاده. خب بله، ما داریم تو خیابون با ماشین میریم، عابر هم داره رد میشه، حقی داره. وقتی چراغ قرمزه باید به او راه بدیم، او رد شه. این حق عابر پیاده است. خب ما داریم با یک آدم دیگه زندگی میکنیم، یه زمین محدودی داریم، یه خیابون داریم، هر دو همزمان نمیشه رد بشه. یکی بعد به خاطر اون یکی جا حق اولویت مثلا میگن با آمبولانس مثلا. این حق ما میفهمیم، ولی اینکه چشم حق داره و گوش حق داره و اینا رو دیگه نمیفهمیم. یعنی چی؟ مگه اینا موجودات مجزایی هن که دارن زندگی میکنن جدای از ما که بخوایم حقی برای اینا در نظر بگیریم؟ البته در مورد شعور داشتن موجودات قرآن کریم میفهمد که همه عالم شعور داره، حس داره. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، همه آسمان ها و زمین، همه اینا تسبیح دارن. جای دیگه میفهمد بلکن لا تفقهون تسبیحهم، شما ها سر در نمیارید از تسبیح اینا. ان من شیء الا یسبح بحمده، هر چی که عنوان شیء روش گذاشته بشه داره تسبیح میکنه، شعور داره. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه اینا تسبیح دارن، همه اینا نماز دارن، نمازشون هم بلدن، همه عالم در حال نمازه، هر کی نمازش جنس خودشه. البته خب بعضی ذهنهای ساده فکر کردن مثلا هر موجودی واسهش گشتن پیدا کردن مثلا یه قیام و رکوع و سجده ای چیزی، بعد مثلا گفتن این نماز فلان موجوده. اینجوری نیست. نماز هر موجودی اون ارتباط وجودیش با خدای متعال، درکی که داره و میدونه که در برابر خدا فقیره، نیازمنده، محتاجه، خدا رب اوست، اینا رو درک میکنه، این ارتباط رو میفهمه، شعور داره نسبت به اینها. حالا آیات قرآن که چیزهای عجیبتری هم نقل میکنه از شعور حیوانات، مورچه شعور داره، هدهد شعور داره، حیواناتی که در قرآن ازشون ذکر به میان آمده همه با شعورن، ادراک دارن، میفهمن. و میفهمد دست و پا و پوست شما هم روز قیامت شهادت میدن. چی میتونه شهادت بده؟ به قول علما میگن که باید کسی شهادت بده که تحمل کرده باشه. تحمل در اصطلاح فقهی و حقوقی که تو دادگاه ازش استفاده میکنن، تحمل یعنی در صحنه حاضر بوده. اگه من از کوچه بغلی داشتم رد میشدم، رسیدم اینجا دیدم این نفر رو زمین افتاده و پرسیدم چه خبر، گفتن این ماشینه به این آقا زده، من نمیتونم برم دادگاه شهادت بدم چون من تحمل نکردم، من تو صحنه نبودم، من شاهد نبودم، من ندیدم. اونی که با چشم خودش دیده باید شهادت بده. قرآن میفرماید پوست بدن شما شهادت میده روز قیامت، چشمتون شهادت میده، گوشتون شهادت میده. معلوم میشه اینا شاهد بودن، حاضر بودن و تحمل کردن. یعنی تو دنیا الان دست و پا و بدن من ادراک داره، شعور داره. بعد بعضی وقتا اینا با من قهر میکنن، بعد بعضی مصیبت ها تو زندگی آدم سر آدم میاد بخاطر اینکه اینا از آدم دل خورن، اینا با آدم قهر کردن. یه کسی چشمش باش قهره، اینجوری هم مگه داریم؟ ما هر صبح پا میشیم نگاه میکنیم چشممونم، اگه قهر بود که بهم گفت ببین امروز اصلا از من توقع نداشته باش، هر چی بگی راستو نگاه کن، من چپو نگاه میکنم، من باید قهرم امروز. نه، قهر اینا این شکلی نیست، قهر اینا از جنس دیگری است. تو روایات هم داره که الان اینا رو تو بحث حق زبان ان شاء الله بعد مطرح بکنیم. تو روایت فرمود صبح به صبح همه اعضای بدن، روایت از امام سجاد علیه السلام، همه اعضای بدن با هم سلام علیک میکنن، حالا احوال پرسی میکنن. خب یعنی چی؟ یعنی این دست سلام علیک میکنه، ملکوت دست، ملکوت چشم، ملکوت گوش، همونجور که تسبیحش مال ملکوتشه. ملکوت زبان و چشم و گوش با هم سلام علیک میکنن، حال احوال همدیگر میپرسن. تو روایت داره که همه اینا که حال احوال میکنن صبح به صبح، مثل اداره است دیگه، همه چطور تو اداره حال احوال هم میپرسن، صبح به صبح اعضای بدن ما هم انگار وارد اداره شده. داره که اینا زبون از اینا میپرسه که حالتون چطوره، همه بهش میگن که اگه تو بذاری حال همه ما خوبه، تو نمیذاری ما امروز سر حال باشیم، کیفور باشیم، تو حالمونو خراب میکنی، که هر کی هرچی میکشه توی اعضای بدن از این زبونه، این زبون حال همه اعضا رو خراب میکنه. و اینا تو صحنه حاضرن، بعضیا نسبت به بدن خودشون حیا پیدا میکنن، نسبت به پوست تنشون حیا پیدا میکنن. آدم که خیلی لطیف میشه این شکلی میشه. آدمایی که خیلی لطیفن، همه موجودات عالم شعور دارن، ادراک دارن برای اینا و اینا احساس میکنن. یکی از بزرگان مرحوم آیت الله معزی تهرانی در شرح حال ایشون خیلی سنی نداشتن، در بین علما دیگه این سن نوجوانی به حساب میاد، تو سن 57 سالگی ایشون از دنیا رفت. الان ما در بین مراجع تقلید دو تا مرجع بالای 100 سال داریم، آیت الله وحید خراسانی که امسال 100 ساله شدن و آیت الله صافی گلپایگانی که نزدیک 105 سالشونه، خدا حفظ کنه هر دو بزرگوار رو. بقیه مراجع هم تقریبا نزدیک 100 اند دیگه، چند سال دیگه آیت الله مکارم شیرازی و حالا آیه جنتی بنده خدا خیلی شناخته شدن به طول عمر و اینها، در حالی که ایشون نسبت به مراجع سنش از همه کمتره و دیگه سن مرجع تقلید و عالم 100 ساله دیگه، 57 سال دیگه نصفه به حساب میاد انصافا. آیت الله شاهرودی هم بنده خدا جوانمرگ شد، 70 سالگی از دنیا رفت. خلاصه ایشون از اهل دل بود، مرحوم آیت الله معزی تهرانی اهل معنا بود. به مرحوم آیت الله بهاءالدینی گفته بود که از امام زمان بپرسید که آقا از ما راضین یا نه، و آقای بهاءالدینی به ایشون بعدن فرموده بودن که آقا فرمودن از شیخ حسن آقای معزی فوق رضایت دارم. چقدر بعضیا خوش به حالشونه، گفتن ایشون انقدر لطیف بود، پا که میخواست رو زمین بذاره از زمین اصخایی میکرد، انقدر لطیف از زمین اصخایی میکرد. لا تمشه فی الارض مرحا، آدم اینجوری میشه وقتی خیلی لطیف میشه، از این دست و پا و وقتی خیلی لطیف میشه یاد گناهی که قبلا کرده میفته، از این اعضای بدن خودش خجالت میکشه که اینا تو اون صحنه حاضر بوده، اینا همه دیده بوده. اینا آدم ها که خیلی لطیف میشن این شکلی میشن، خدا روزی کنه. روزه امام حسین خیلی تو لطیف شدن آدم اثر داره، محرم خیلی اثر داره، شالا ما همه لطیف بشیم. این چشم و گوش ادراک دارن، شعور دارن، حیات دارن و حق دارن. حقشون چیه؟ همه موجودات حق دارن. حق همه موجودات چیه؟ همه موجودات یه غایتی داشتن، غرضی داشتن، یه کمالی دارن. خدا برای یه غرضی خلق کرده، یه کاری از اینا میخواد، یه نقطه کمالی داره، اون نقطه کمالشو باید بهش بدی. اونو که ندی میشه حق. حق و ناس هم همینه، حق و نفس هم همینه، یه حق و نفس داریم، یه حق و ناس داریم. حق و ناس اصلی همینه، ما خفه حق و ناسو در حد شکم میبینیم، لذا بزرگترین درد و بزرگترین مشکل تو عالم برای ما اختلاسه. اختلاس البته خیلی بده، خدا لعنت کنه هر کی اختلاس میکنه، بگید بیش باد. البته بعضیا ناواردم میگن بشمار، بابا بشمار نیست، بیش باد. بشمار بعد میگم من شروع میکنم شمردن از اون ته. بیش باد. خدا هر کی اختلاس میکنه، دزدی میکنه، گرگی میکنه، دوزی گرگی نه دیگه، کم میذاره، حالا از بیت المال ور میداره، یا باید یه کاری بکنه، حقوق میگیره و کار کنه، کار نمیکنه، خدا انشالله به زمین گرم بزنتش. این سر جاش. ولی آقا حق و ناس که اختلاس نیست که، اختلاس جزء حقای سطح پایینه. بدترین چیزایی که برای خدا حق و ناسه انحراف فکری، انحراف اعتقادی، شبه افکنی. شبه به معنای خودش، شبه نه یعنی مثلا طرفو به سوال بندازه، معلمم برای شاگرد سوال ایجاد میکنه، میره دنبال تحصیل و دنبال پاسخ و اینا. شبهه یعنی یه چیزی رو واسهش درهم میکنی، طرف رو دچار تردید میکنی. تو روایت داره اگه کسی دلش داره به سمت من، خدای متعال میفهمد. از اون روایت عجیب بنده تازگی این روایت رو دیدم، چهار ستون بدنم لرزید. یکی از بزرگان هم تو مرحوم علامه طباطبایی این روایت رو نقل کرده بودن تو یکی از آثار، فرمود خدای متعال فرمود که اگر کسی دل بنده‌ای که به سمت من متوجهه این دل رو از سمت من برگردونه، شدیدترین عذابی که برای کسی رقم میزنم برای این رقم میزنم. این بنده خیلی دایرش وسیعه. یعنی بنده طلبه مگه اومدم اینجا منبر رفتم اینجا که امام حسین رو به شما نشون بدم، خودم رو نشون دادم، این همون کتکه رو داره، این حق الناسه. من رو اینجا آوردن که شما رو یاد امام حسین بندازم، نه یاد خودم. من مبلغ امام حسین باشم نه مبلغ خودم. خیلی دایرش وسیعه. اگه تردید ایجاد کردم، شبهه ایجاد کردم، دل کسی رو از خدا جدا کردم، دل کسی رو از اهل بیت جدا کردم، این خیلی حق الناس سنگینیه. این خیلی بدتر از اختلاسه. حق همه ما چیه؟ حق بندگیه. حق اصلیمون حق بندگیه، چون کمال ما تو بندگیه. حالا همه اعضا و جوارح ما هم این حقو دارن، این حق حق بندگیه. هر عضوی، هر نعمتی، هر چیزی که خدا به ما داده حق داره، یه نقطه‌ای داره، بعد اونو به اون نقطه برسونیم، به اون نقطه کمالش برسونیم. خدا این دستو برای یه غرضی داده، این چشمو برای یه غرضی داده، این گوشو برای یه غرضی داده. وقتی این گوش تو اون غرض استفاده نشد، این میشه حق این گوش. بعد یقه ما رو میگیره این گوش، میگه تو برای چی منو به اون نقطه که باید برسم نرسوندی؟ خدا منو به تو داده بود، من باید چیزهای خوب خوب میشنیدم، باید از معارف سر در میآوردم، از حقایق سر در میآوردم. تو باید قرآن به من خوراکم قرآن بود، خوراکم موعظه بود، تو چه از نام من ندادی؟ چشمم همینه که حالا انشاءالله شبهای بعد با جزئیات بیشتری میخونیم. پس حق همه موجودات حق بندگیه به گردن ما. حق همه موجودات اتصال اینها به خداست، ارتباط اینها به خداست، خصوصا توی اعضا و جوارحی که ما داریم. حالا اینجا تو این رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، حضرت تک تک این اعضا رو براش حقی میگن که حالا انشالله بعد از این حق چشم به حق پا میرسیم. حق پا خیلی جالبه. شما همین که میان توی مجلس میشینین، دارین حق پاتون رو ادا میکنین، این پاتون دعاتون میکنه. خدا میدونه چه مشکلاتی از آدم به خاطر دعای پا برطرف. شما پاتون دعاتون میکنه و یه سری بلاها ازتون دور میشه، میدونستین؟ چشمتون دعاتون میکنه، گوشتون دعاتون میکنه. همونجور که پیرزنی وقتی بهش رسیدگی میکنید دعا میکنه، دعا هم نکنه، همین که کار رو را میندازید، مشکل رو حل میکنید، خدا که میبینه. خدا که محتاج دعا نیست که، خدا که باید هسته که دعا کنه. خدا قبل اینکه اصلا خدا تو دل میندازه که دعا کنه. اینجا هم این، حالا این حق چشم و گوشه، فقط اینا نیست، فقط اعضا و جوارح نیست، اعمال ما هم حق داره به گردن ما. دیگه خیلی دیگه کار سخت شد. بعد میبینید آخرای رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، حق نماز، حق روزه، حق زکات، حق نمیدونم حج، نمازت حق داره به گردنت. مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی میفهمون اکثر مشکلات آدم ها به خاطر اینکه نفرین نماز پشتشونه. خدا رحمت کنه ایشونه. متن روایت هم هست، فهمون وقتی نماز رو سر وقت نمیخونه، با حضور قلب نمیخونه، با آداب نمیخونه، صورت ملکوتی نماز که داره میره بالا رو میکنه به این آقا، تازه این نماز خونه. اگه اصلا نخونه که هیچی، اصلا دایره به حسابش نمیاره. این تازه نماز خونه و خونده و بالاخره همینش هم براش خاصیت داره قطعا. با این حال نماز بهش رو میکنه، میگه ضیعک الله و کما ضیعتنی، خدا ضایعت کنه که منو ضایع کردی. وقتی هم خوب آدابشو به جا میاره دعاش میکنه، میگه حفظک الله کما حفظتنی، خدا حفظت کنه که منو حفظ کردی. بعد میبینی یه جاهایی یه مشکلاتی حل میشه، یه بلاهایی رد میشه، اینا دعای نماز. یه جایی گرفتاریای میاد، اینا نفرین نماز. هی هم باز نیان مراجعه کنن که یه ولی خدایی به ما معرفی کن، ما بریم یه نگاه اینجوری چپ چپ کج کج به ما بکنه، از تو شیکممون به ما بگه که من کجا به کی چی گفتم چیکار کردم که الان گرفتار شدم. همه اینا رو ولی خدا، اهل بیت، اولیاء خدا به ما گفتن که اینا نسخه هایی که ما باید بهش عمل کنیم. همش دنبال یه چیز خاص اون پشمشتا میگریم، اون پشمشتاش خبری نیست، همش همیناست. همین حق نماز و همین حق چشم و همین حق گوشه و معمولا مشکلاتون بخاطر همیناست. البته بعضی راهکارا عمومیه، بعضی کارا همه اعضای بدن رو پاک میکنه، مثل غسل جمعه که هم شسته میشه، مثل زیارت امام حسین علیه السلام، مثل خود نماز. اینا اون وقت همه اعضا، چون همه اعضا درگیر این کار میشن، همه اعضا از شما راضی میشن، حقشون رو میگذرن. پایه که دیگه خیلی پارو برشید بردی زیارت امام حسین، پیاده روی، هر یه قدمی که ور میداره یه حج بهش میدن، میذاره یه عمره بهش میدن. این پایه که الان تو آسمونه، پا رو زمین نیست. دستت هم درگیر و سرت هم که عرق کرده و چشمات هم که داره تو گرما میسوزه و پشتت هم که این کوله داره اذیت میکنه، تا اون استخونهای پشتت دارن دعات میکنن که خدا خیرت بده، ما برداشت بردی اینجا. واسه همین فهمود اگه کسی زنا کرد باید به اون نفحت بهش جاری بشه، چون همه عروق و رگهای بدنش از این گناه لذت بردن. خیلی روایت عجیبیه. واسه همین خدا حد و یه جوری تو زنا در نظر گرفته که همه اینا، البته اونا بندگان خدا تقصیری ندارن دیگه، ولی اون درده رو که احساس میکنن چون به خاطر خداست، چون اونا ارتباط با خدا براشون مهمه، اونا آسایش و نمیدونم خواب و خوراک و اینا ندارن. اون میگه منو باید به خدا برسونی، این مسئله این مهمه. بعد اینو از خدا دور کردی با لذت حرام، با اون چوبی که میزنن، این یه طعمی اینجا اتفاقا اعضای بدن دعات میکنن. جالب آخر یکم قواعد ملکوت کلا با اینجا فرق میکنه، با این هپروتی که توش هستیم ملکوت خیلی متفاوته. و این معارف هیچ جایی نیست غیر از دستگاه اهل بیت. این حرفا رو هیچ جای دنیا پیدا نمیکنید، هیچ جای دنیا پیدا نمیکنید. یه سر سوزن از این حرفا میره گوشه های از دنیا بالبال میزنن. وقتی آدما میبینن آقا عالم چه خبره، دم و دستگاه عالم چیه، خدا داره چیکار میکنه. خب پس همه حق دارن، به همه حق دارن به گردن ما. حق همه هم حق بندگی، حق ارتباط با خداست، حق اصلی اینه. خب یه نکته خیلی مهم اینه که این اعضا و جوارحی که ما داریم، اینا اول چیزی که بعد ما بهش توجه داشته باشیم اینه که ما مالک اینا نیستیم. یکی از چیزایی که نمیذاره ما حق اینها رو ادا کنیم، نه فقط چشم و گوش، در مورد بچه‌مون هم همینه، در مورد همسرمون هم همینه. چرا ما حق همسرمون رو ادا نمی‌کنیم؟ چون فکر می‌کنیم که صاحبشیم. آقایون یه جور فکر می‌کنن صاحب خانومان، خانوما یه جور فکر می‌کنن صاحب آقایونه. درست آقا؟ در مورد بچه که دیگه خیلی دیگه، اون که خب معلومه که من صاحبشم. نه عزیز من، شما نه تنها صاحب و مالک همسرت نیستی، مالک بچت نیستی، مالک دست و پات هم نیستی. اگه مالک بودی که بابای میسودی میگفتی من اجازه نمیدم ببرین زیر خاک، اونا بعد حرف تو گوش میگردن، کسی اونجا به حرف شما کار نداره. مثلا همین برخی هم اجازه نمیدن که اهدای عضو بشه، قائل به همینن، میگن مگه شما مالکیشه که بزل و بخششش میکنی. حالا در مورد کلیه و اینها بحثیه، البته حالا نمیخوام وارد این بحثا بشن و بحثای تخصصیه، شاید یکم شبهه بندازه، ولی اینکه مثلا من قلبمو بعد از مرگ مغزی بدم به کسی و چون کبدمو بدم و اینها، برخی اجازه نمیدن سر همینه. میگن شما مالکش نیستی که میخوای اینا رو ببخشی. تمام ده کلی عرض کردم، حالا یک بحث دیگریست. نکته اصلی اینه که ما مالک این عذاب جواره نیستیم، همه اینا امانته. یکم اگه رو اینا فکر کنیم کلن زاویه دیدمون عوض میشه، کلن لذت زندگی هم تو زاویه دیده دیگه. الان روانشناسای غربی میگن که شما برای رفع مشکلات و حل مشکلات اصلا نباید بری به سمت حل مشکلات. اب تو سعی تو بکن، اگه تونستی مشکل رو حل کنی حل کنی، ولی معضل اصلی تو نوع نگاه شماست. الان ما برای کرونا حالا سعیمون میکنیم، ماسکمون هم میزنیم، فاصله گذاریمون هم داریم، ضد عفونی هم میکنیم، البته بعدا در مترو همه اینا رو جبران میکنیم، هرچی اینا بوده اونجا تلافیشو در میاریم تو اتوبوس و مترو اینا. ولی آقا کاریش نمیشه کرد، این هست حالا حالا با ما. گفتن واکسنش هم الان مثلا دارن میگن اختراع شد و اینا، تا آبان سال دیگه طول میکشه که بهره برداری بشه. اینی که الان گفتن اختراع شده بهره برداری بشه، آبان سال بعد میرسه دستمون، تا موقع احتمالاً نصف کره زمین منقرض شده. آقا ما باید سر کنیم با این کرونا. خب چیکار کنیم حالا؟ ببین زورت میرسه برش داری؟ نه زورتو البته بزن، ولی نگاهتو عوض کن. البته نه اونجور نگاه ژیگول فانتزی که اومده میگه که نمیدونم اصلا بهش کرونا نگیم، بهش بگیم کروناز، خیلی نازه اصلا. نه اونجورم نمیگم فانتزی نگاه کنیم. نگاهمونو عوض کنیم، از یه دریچه دیگه وقتی بهش نگاه کنیم. یه مثالی رو برخی از این روانشناسا میزنن، میگه که یه صحنه رو ترسیم میکنه، اینا رو تو برخی کلاس ها درس میدن، اصلا زاویه دید یه کلاسه، یه کلاس روانشناسیه و یه بخشی از احساس خوشبختی، احساس آرامش، احساس شادی، این حرفایی که خیلی الان تو بورس تو دنیا با همین حرف هست، با همین تکنیک هست، تمرین هم داره. بعد شما میبینید اوج این تکنیک ها و تمرین ها رو حضرت زینب تو یه جمله فهمودن، ما رأیت الا جمیلا. صحنه کربلا رو میفهمه جز زیبایی چیز نیست. خیلی قشنگ بود. آقا این دیگه کرونا نیست، این کربلا بود، چیچیش خوشگل بود، خیلی قشنگ بود. الان شما ماجره شهادت حاج قاسم سلیمانی براتون قشنگ نبود؟ هر وقت عکس حاج قاسم میبینیم جگرمون شرح شرحه میشه، دلمون براش تنگه، داغش هنوز به دل نشسته، آرزومون انتقامشو بگیریم انشالله. ولی وقتی نگاه میکنیم خیلی قشنگ بود، چقدر قشنگ بود شهادت این دو سردار ایرانی و عراقی تو اوج ماجراهایی که داشتن، این دوتا ملت رو به جون هم مینداختن، یه اون دوتا فرمانده با هم یکی شدن. نمیشه اسم حاج قاسم رو بیاری اسم ابو مهدی نباشه، اسم ابو مهدی رو بیاری اسم حاج قاسم نباشه. خیلی قشنگ بود دیگه. بعد اون راهپیمایی ها، اون تشییع جنازه، اون اتفاقات خیلی قشنگ بود. جز زیبایی ما چیزی ندیدیم. نگاهتو عوض کن. الان تو این کرونا مردم به داده هم میرسیدن، تو غرب دستمال کلینکس و یه محافظ جلو میذاشتن، بادیگارد از جلو یه بادیگارد از عقب که این بره مثلا تا فروشگاه. اینجا مردم انقدی در خونه ها میبردن که طرف میگه آقا سه تا پلاستیک به من دادیم بس دیگه نیار اینجا. خیلی قشنگ. اینا قشنگ نیست، این کرونا قشنگی نداشت؟ خیلی ناش قشنگ. زاویه دیده تو عوض کن. اینا حق چشمه، چشم شما بعدن یقتو میگیره. چرا با من قشنگ نگاه نمیکردی به حوادث عالم؟ تکنیک یاد میدن سر کلاس، آموزش میدن، میگه تصور کن تو اتوبوس داری میری، یه آقایی با یه بچه کوچیک تو اتوبوس نشسته. شاید این مثال یه وقتی گفتم اینجا نمیدونم. تصور کن یه آقایی با بچه کوچیک نشسته، بچه آقا نمیخوام دیگه حالا بگم تعبیر گریه و اینا فوق این حرفا، یعنی به اصطلاح دقیق علمی ونگ میزنه، ونگ میزنه ها، یعنی از زاویه شرقی به زاویه غربی مغز میره و میاد، قشنگ زخم میکنه. بعد تو هم حالا خسته از سر کار داری میای، نخوابیدی، بعد حقوقت هم دو هفته است ندادن، بچه هم ازت لباس ورزشی میخواد، فردا میخواد بره کلاس ورزش داره، قشنگ تیرید این اعصاب. الان دنبال یکی میگه که خرخرش رو بجویی و خدا این بچه رو سر راه تو گذاشته. اینجا دوتا کار میشه که یکی این که پاشی بچه رو فرو کنی تو حلق باباش تا درس عبرتی باشد کلن برای همه پدران و سایلنتی باشد برای کلیه کودکان. این یه راه حل. راه حل دومش اینه نگاهتو عوض کن. چقدر به خود فشار میاری؟ مثلا چیکار کنم؟ اینجا تکنیک گفته بیا بشین با خودت فکر کن. البته اینا واقعا تا آدم بخواد اینو شروع کنه فکر کردن و فلان و اینا هم خیلی حوصله میخواد، هم احتمالا دو سه نفر رو تو مسیر کشته تا به اینجا برسه. میگه شما بیا فکر کن که این بچه مادرش رو از دست داده تو تصادف، بعد به بابایه زنگ زدن گفتن بیا جنازه مادر بچه تو تحویل بگیر، این بابایه داره با این بچه میره بیمارستان که جنازه مادره رو تحویل بگیرن. کی الان میتونه اینجوری فکر کنه تو اتوبوس وقتی بچه داره ونگ میزنه؟ میگه اینجا هرچی این بچه داد میزنه میگه آخه الهی بگردم این الان بره بیمارستان، این بعدا ونگ بزن، این اصلا میشین گریه میکنه با ونگ زدن این بچه. درست آقا؟ یه تکنیک کوچولو زاویه دید تو عوض کن. حالا اینا روانشناسای غربی گفتن واقعا با دست و پا زدن هم آدم باید اینجوری فکر کنه، برای آدم مسلمون موحد امام حسینی که اینا کاری نداره. امام رضا علیه السلام فرمودن ان کنت باکی ان لشیء فبکی للحسین علیه السلام. هر حادثه تو عالم دیدی ربطی به امام حسین داره، بشین برای امام حسین گریه کن، مثل امام سجاد علیه السلام. اون وقت این بچه کوچیک گریه میکنه، دیگه نمیخوام وارد روزه بشم الان. اون وقت بچه کوچیک گریه میکنه، شما میشینی و گریه میکنی، میری کربلا و خرابه شام و بچه های امام حسین و تازیانه و کعبه نی و شیرخوره میبینی، آروم نمیشه، بیقرار میشی برای بچه ابا عبدالله زهر عاشورا که آروم نمیشد. خیلی امام حسین کار راحت کرده برای تغییر زاویه دید ما، لازم نیست همه کار رو سخت کنیم. یکی از مهمترین مسائل در تغییر زاویه دید ما اینه که ما مالک اینها نیستیم، مال ما نیست، امانته. آیه قرآن رو ببینید، از آیات عجیبه در قرآن، سوره مالکه یونس آیه 31، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت. کی از آسمون و زمین به شما روزی میده؟ کی مالک گوش و چشم شماست؟ مالک چشم و گوشته، این زمین وقفیه، جز موقوفاته، صاحب داره. یه دوربین امانت دستت بدم نمیذاری بچه بیاد بره ورداره بازی کنه، رمشو هرچی خواستن بریزن، بیان بشنه هی تاچ کنن بازی کنن، هی توش هرچی خواستن ببینن. آقای امانته. بعد آدم نگاهش به چشمش عوض میشه، نگاهش به گوشش عوض میشه، مال من نیست که هرجو بخوام باش تا کنم، این حق چشمه. این باعث تغییر نگاه ما میشه، همه اعضای ما همینه. فهم من سوال میکنم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. من از تو میپرسم با این گوش چیکار کردی؟ با چشم چیکار کردی؟ جدای از این که اول میپرسم که آقا چی دیدی و اینا، جدا ها، اون یه بخش دیگه است، چیا دیدی چیا شنیدی به اونا کار ندارم، این یه بخش دیگه است. با چشم چیکار کرد؟ فرقش چیه؟ فرقش اینه، دقت کنین، یکی از فرقاش اینه، آدم نگاه حرام زیاد کرده، همه حواسا هست دیگه ها، هستی دمه؟ چرا پس هیچ کی جواب نمیده؟ آدم نگاه حرام زیاد کرده بعد توبه میکنه، خب این بابت نگاه‌هایی بود که کردی. این بحثش جدا، در مورد چشمت بحثش جداست. تو این چشمو هدر دادی یه بحث دیگه است. تو 30 سال اینو استفاده بهینه نکردی، هرچی نگاه کرده بودی توبه کردی تموم شد. تو الان یه قطعه دستت 30 سال هرز رفته، اینجا باید خود این قطعه رو راضی کنی. واسه همین بحث توبه یه بحثه، گفتن مثلا کفاره نگاه حرام اینه که به قرآن نگاه کنی، به فضایل امیرالمومنین نگاه کنی، یعنی خود به کعبه نگاه کنی، به پدر و مادر نگاه کنی، نه همش عبادت و آثار فوق‌العاده هم داری. نگاه به پدر و مادر، یکی از بزرگان یه وقت در قوم ازشون درخواست نصیحت کردم، چون فهموند که خدا مفتی آدمو میاره بهش، بشین به پدر و مادر با محبت نگاه کن، هر یه نگاه با محبت به پدر و مادر یه حج و یه عمره مقبوله واسهت می‌نویسن. الان حج آقا امسال چند بود؟ امسال که تعطیل بود کلا، اگه می‌خواستید برید مسافر کن بعد 100 میلیون میدادی ها، اگه میشد رفت و اونجا میشد، یا 100 میلیون مفی، نگاه با محبت به پدر و مادر، نگاه به عالم نداری عکسشو نگاه کن. حالا شما عکس یه عالم تو جیبتون، عکس شهید همین سردار عزیز ما حاج قاسم سلیمانی، هر وقت نگاه میکنید دلت زنده میشه. این میشه کفاره اون هدر دادن چشم. پس ما مالک چشم و گوش نیستیم. و تو آیات دیگه هم داره در مورد شکر حق در واقع این چشم و گوشی که خدا داده، اینو سریع عرض بکنم و بریم سمت روزه. ما چندین آیه داریم که میفرماید ما به شما چشم و گوش و اینا دادیم لعلکم تشکرون، شاکر بشید، شکر کنید. شکرشی همون که حقشو بهش بدیم میشه شکرش. یه چیز در مورد شکر بگم خیلی قشنگه، واژه شکر که خیلی ما تو فارسی استفاده میکنیم یه استعمال قشنگی داره در زبان عرب، به شتر و گوسفند میگن شکور. به کدوم شتر و گوسفند؟ سه تا ویژگی دارن اینا. حالا بنده از کتب لغت براتون آوردم، گفتن که وقتی که بهش علف میدن، علفی که میخوره زود بروز پیدا میکنه، گوشتاش زود در میاد، تو گوشتش بروز میده، این یکی از ویژگیاشه، به این میگن گوسفند شکور. یکی دیگه اش اینه که علف کم میخوره شیر زیاد میده، اینم میشه شکور. و وقتی بهش محبت کنن، محبت رو قوی تر جبران میکنه، که حالا همین بحث علفی که بهش میدن مثلا هم تبدیل به روغن میکنه، هم تبدیل به شیر میکنه، تبدیل به گوشت میکنه، چند برابر برمیگرده، یه چیزی که بهش میدن 10 برابر تولید میکنه، این میشه شکور. فرمود ما چشم دادیم به شما برای اینکه شکور بشید. خب اولین ویژگی شکور چیه؟ اینی که بهت دادم بروزش بدی، که داری اونی که من ازت میخوامو استفاده میکنی، نشون بدی که اونی برای اون کاری که بهت دادم داری استفاده میکنی. مثل که شما برای یه کسی تاکسی بخری، این شکرش به چیه؟ شکرش به اینی که بیاد جلوی شما بهت نشون بده، اعلام بکنه آقا این تاکسی رو دادی، من صبح به صبح میرم سر خط، مسافر میزنم، سوار میکنم، تاکسی نذاشتم تو پارکینگ، با شمال نمیرم، تو دادی با این مسافر کشی کنم، ببین دارم اونجا استفاده میکنم، این میشه شکر. حالا یه وقت آدم به زبون میگه، یه وقت هم در عمل نشون میده، که مهمترش اینه که در عمل نشون، میشه شکر چشم. خدا چشم رو ما داده برای چی؟ عرض کردم دیشب بخش عمده از تعلقات ما از راه چشم ایجاد میشه. اصلا محبت چشمیه دیگه. این فیلم ها دیدی؟ تو دانشگاه ترم اول و دوم و اینا در جا به جایی جزوه چه اتفاقاتی رخ میده؟ مثلا از این را پله این داره میاد پایین، اونم داره میاد و بعد این به اون میخوره و این مدار رنگی هاش میریزه و اونم جزوه هاش میریزه و با هم شروع میکنن جمع کردن و این لابلای نگاه میکنه و دیگه تا آخر فیلم حوادث رقم میخوره همینجور. بعد دیگه حالا سینمای خانگی اگه باشه که قبلا 5 6 نفر همجور تو راه رو به این خوردن و بعد باز هر کدوم ممنوعه 5 6 نفر دیگه دارن که به اینا خوردن و قشنگ فیلمای ترکیه ایه. خودش درگیر رابطه با 5 تاست، باز یکی از اینا درگیر با 6 تاست، باز اون یکی یه مثلث برمودا اون گوشه داره. همه اینا از کجا شروع شده؟ چشم. درسته؟ چشمه میبینه دله میره. ما محبتایی که میخوایم به هم بروز بدیم، نشون بدیم، عمدتا از راه چشمه که به هم نشون میدیم. درسته؟ محبت و نفرت رو معمولا میگه تو چشاش خوندم. درسته؟ الان بنده میزان توجه شما عزیزان رو به این بحث، میزان علاقه یا حوصله یا بی‌حوصلگی یا بد اومدن، بخش عمدهشون تونم از چشماتون بخونم دیگه. یکی حالا اینجوری، البته ما برخی از مسئولینمون خیلی تو این مسئله پیش رفتن، اینا تو ماشین تو خیابون که دارن میرن نگاه میکنن، نظرسنجی میکنن اینجوری. اونا خیلی، همین الان شما دارید میخندی، اگر اینجا رد بشن این علامت رضایت شماست که به دلار 27 تومن با این لبخندتون دارید خلاصه موافقتون نشون میدید. مواظب باشین تو خیابون خیلی نخندید، وقتی این یه مسئولی رد شد تو نظرسنجیش اثر داره. بعد ممکنه باز بنزین یهو دیدیم، باز چای میلاد پیغمبر، کاری که ابو سفیان جرأت نداشت بکنه با پیغمبر، بنزین سه برابر، چون بنزین سه برابر کردن که قیمتش از آب کمتر نباشه. الان بنده خیلی درگیر سوالم که الان که باز با این گرونی آب رفته بالا، یعنی باز دوباره با بنزین سه برابر بشه یا نه یا چی؟ خیلی الان برام سواله، چون باز آب الان رفته بالا، بنزین الان ارزان‌تر از آبه، با همون استدلال دوباره بس برابرش کنم تو شبونه باشه که کسی اذیت نشه. خلاصه از چشم طرف میشه خوند علاقه هاشو. این علاقه وقتی خیلی دیگه تبلور بکنه از راه چشم، از چه کانالی بیرون میاد؟ عشق، که یا عشق شوقه از رسیدن به کسی، یا عشق حزن از فراق از کسی. این دیگه اوج بروز از راه چشمم هست. خدا این چشم ما داده برای اینکه ما عشقامونو باش نشون بدیم. حیف این چشم نیست عزیزان، چشمی که خدا داده برای اینکه کاسه محبت امام حسین باشه، ازش این قطرات در عشق بر ابو عبدالله بیرون بیاد، آدم اینو آلوده کنه، بعد خدا نکرده این چشم محروم بشه از عشق. از عشق محروم شد. شبای بعد ان شاء الله در مورد این نکات رو عرض خواهم کرد. ما زاویه دیدمون رو پس باید عوض کنیم و چشممون باید کاسه عشق ما باشه، خصوصا نسبت به امام حسین. رضا گفتن اگه عشقت نیومد، جایی ذکر مصیبتی میشه، یادی از امام حسین میشه، عشقت نمیاد، التماس کن به چشمت، تباکی کن، درخواست کن از چشمت، وادارش کن به گریه، وادارش کن به حزن، بیارش تو این حال و هوا. این خیلی، این هم یه تکنیکیه. بعد اشکه که جاری میشه، میبینی حالت یه حال دیگه، این قلب یه جور دیگه داره میشه، یه حال و هوای دیگه داره پیدا میکنه. چش بعد جور بشه. الان دلای ماها بیتاب هست یا نه برای امام حسین و برای کاروان خانواده امام حسین؟ و مثل فردا این خانواده میرسن کربلا. آدم لطیف، آدم نورانی، یهو دلش تکون میخوره. همین که زینب میخواد برسه به کربلا، این دل قوغا پیدا میکنه، منقلب میشه، حالش عوض میشه. مرحوم جعفر آقای مجتهدی که از اهل معنا بود، در حرم امام رضا علیه السلام دفنه، یکی از اساتید این روزه رو از ایشون نقل میکرد. بنده جایی ندیدم این روزه، به واسطه ایشون نقل میکنم، شاید هم جایی نقل نشده باشه و چاپ نشده باشه. روزه خاصیه، حرف عجیبیه. مرحوم جعفر آقای مجتهدی عوالمی داشت در ملکوت عالم و خصوصا با امام حسین علیه السلام سر و سری داشت و روابط خاصی داشت، عنایات خیلی خاصی هم بهش شده بود. ایشون می‌فرمود که وقتی کاروان امام حسین علیه السلام خواست از مکه حرکت بکنه به سمت کربلا، امام حسین علیه السلام یه شتر سفیدی داشتن. اینو ما تو روایات ندیدیم، اینو جعفر آقای مجتهدی نقل کردن. شو فهمید که امام حسین شتر سفیدی داشتن، این شتر سفید اومد به تک تک این شترها یه سفارشی کرد، حالا با همون زبان خودشون، با همون نحوه ارتباط این حیوانات با هم. جعفر آقای مجتهدی میفهمون سفارشش هم این بود، به تک تک اینا میگفت حواست هست کی روی کوهانت نشسته، رو دوشت نشسته؟ اینا بچه های حسین هنها، اینا نوه های پیغمبر هنها، غفلت نکنی، سرگرمی نکنی، بچه از رو دوشت بندازی زخمی بشه، در اختیار اینا باش، با اینا را بیا. جعفر آقای مجتهدی میفهمود این شطور سفارش این بچه ها رو به همه کرد. آخه امسال چه سریه رفقا، چرا امام حسین ما رو حواله داد اینجا بشینیم زیرا آسمون با این فاصله؟ جلو دهنمونم بسته است، نمیتونیم اونجور بلند داد بزنیم. من احساس میکنم انگار حضرت زینب یه حواله خاصی امسال برا ما نوشتن، هممونو امسال خراب نشین کردن. دقت کردی؟ دیشب جلسه رفتم گفتن آقا این پشت رو با لودر صاف کردیم، خانوما اونجا نشستن، من دیدم یه خرابه بزرگیه، همش خاکه. امسال روزامون رو حواله دادن به خرابه ها و به بیابونا و تو سرما و زیر آسمون و تو باد. و دیگه بالاخره از زینب خواست امسال یکم ما متفاوت گریه کنیم. البته شما هر چقدر زیر باد و تو سرما و اینا ناله کنید، نه سیلی میخورید نه تازیانه میخورید، زبون املال سر بریده تو تش براتون نمیارن. داغ سنگینی ندیدید، تشنگی ندیدید، با رخت اسارت و ذلت شما رو نمیچرخونن. زمین ها رو خودتون انتخاب کردید، نمیگن هر جای ما تعیین کردن برید بشینید، تازه صدای گریتون اگه بلندشه میان ساکت بکنن. امسال خلاصه از زینب خواسته ما یکم متفاوت روزه بخونیم و گریه کنیم. لا اله الا الله. شب دوم یکم میخوام پرش کنم، بریم یکم جلوتر بعد عاشورا این روزه رو داشته باشیم و بیایم بریم کربلا. و عرض بنده تمام، امام سجاد علیه السلام فرمود که ببینید تاریخ شمسی محرم و عاشورا اونقدری که کشف کردن، برخی بزرگان هم صحه گذاشتن، تو مهر ماه بوده. عاشورای چند سال پیش با مهر ماه مصادف شد، یادتونه. بعد اربعین و مهر ماه چند سال پیش با هم مصادف شد، رفتید حال و هوا شد. یکی دو سال پیش بود اربعین تو مهر ماه افتاده بود. هوای مهر ماه کربلا و اون مسیر رو یادتونه چه شکلی بود؟ ظهرها چقدر گرم بود، شبا چقدر سرد بود، یادتونه؟ ظهرها خیس عرق می شدید، بعد چقدر مریض می شدن سر همین ظهر، کلی عرق می کرد، عصر کلی باد می خورد، این عرق به تن می ماسید، شب بعد چند بار چند تا لباس می پوشید، ظهر بعد لباس ها رو کم می کرد، بعد این آفتاب می خورد به سر و صورتش. بذارید من فقط یه جمله از امام سجاد براتون بگم، حق این روزه ها ادا نمی شه با این گریه ها و ناله های ما، اینا اصلا فهمیده نمی شه. امام سجاد فرمود ما رو تو روز تو گرما می بردن منزل به منزل، شبها ما رو منزل به منزل تو سرما می بردن. لا یقینا حرون ولا برد، نمیذاشتن در برابر گرما از خودمون محافظت کنیم، نمیذاشتن در برابر سرما از خودمون محافظت کنیم. بعد فرمود پوست صورت عمه ها و این بچه ها مثل تخم مرغی شد که تو گرما میذاری بعد میبری تو یخچال میذاری ترک ترک بید. اما پوست صورت این بچه ها اینجور ترک ترک شده بود. دیگه من نمیخوام خیلی روزه بخونم برای، ولی دیگه وقتی پوست صورت اینجور ترک ترکه، خود آدم هم نباید دست به این صورت بزنه، چه برسه به این که بخواد سیلی به این صورت بزنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك عليك يا مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخرى نهد مني لزيارتكم السلام عليكم.